ساعت 3 بعد از ظهر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گفتگوها و گزارشها. تعدادی از ماموران سپاه پاسداران از سوریه خارج شدند. توافق سران اتحادیه اروپا برای تخصیص 50 میلیارد یوروی دیگر به اوکراین. شکایت قربانیان حمله های حماس علیه جمهوری اسلامی در دادگاه فدرال آمریکا. وقت شما بخیر. به دنبال افزایش حمله های اسرائیل به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، سپاه پاسداران تعدادی از اعضای ارشد خود را از این کشور خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع به نقل از 5 منبع مطلع گزارش شده. در طول 2 ماه گذشته چندین عضو ارشد سپاه پاسداران به دلیل حمله های منتسب به اسرائیل کشته شدند. از جمله رضی موسوی، یکی از مهمترین دستیاران و مشاوران قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. به گفته منابع خبرگزاری رویترز، تهران زنین است که درز اطلاعات از نیروهای امنیتی سوریه منجر به کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران شده باشد و این نگرانی را با مقامهای سوری در میان گذاشته. تهران سوریه را بخشی از عمق دفاع استراتژیک خود می‌داند و علاقه‌ای به ترک کامل آن نشان نمی‌دهد. رهبران اتحادیه اروپا بر سر تخصیص 50 میلیارد یوروی دیگر برای کمک به اوکراین توافق کردند. این توافق در نشست امروز پنجشنبه 12 بهمن ماه حاصل شد. به گفته شارل میشل، رئیس شورای اروپا، این بسته کمکی با موافقت سران همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است. آقای میشل تصویب این بسته کمکی را نشانه ای از عزم اتحادیه اروپا برای مسئولیت پذیری و ایفای نقش رهبری در حمایت از اوکراین توصیف کرد. در ماه‌های اخیر و تا آستانه نشست امروز در بروکسل، مجارستان با تخصیص و تصویب چنین بسته‌ای مخالف بود. جنگ روسیه و اوکراین حدود 3 هفته دیگر وارد 3rd سال خود می‌شود. گروهی از شهروندان آمریکایی چهارشنبه 11 بهمن با طرح شکایتی در دادگاه فدرال ادعا کردند که کشتار گروه افراطی حماس در اسرائیل در 15 مهر با طراحی و تأمین مالی جمهوری اسلامی انجام شده است. شاکیان این پرونده 67 نفر از کسانی هستند که به دلیل حمله‌های گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، یا زخمی شدند یا خود یا اعضای خانواده‌شان به گروگان گرفته شده یا کشته شدند. این شکایت که در دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی سی ارائه شده، تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی مسئولیت مستقیم حمله‌های 15 مهر را بر عهده دارد. شاکیان در این دادخواست با برشمردن اقدام‌های گروه حماس علیه مردم غیر نظامی و شهروندان اسرائیلی خواستار پاسخگویی مقام‌های حکومت ایران شدند، اما جمهوری اسلامی هنوز به طرح این شکایت واکنشی نشان نداده است. شورای امنیت سازمان ملل خبر داده که طالبان روابط خودش رو با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه چندین اردوگاه آموزشی در افغانستان ایجاد کردند. دقایق و ساعاتی پیش در گفتگو با آرش همایون، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از او درباره جزئیات این گزارش شورای امنیت سازمان ملل پرسیدم.
شورای امنیت سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفته که طالبان تا هنوز روابطشان را با شبکه القاعده حفظ کردند و شبکه القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده.
این پایگاه‌ها یا اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده که شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده در چه مناطقی از افغانستان هستند؟
شبکه القاعده 4 کمپ در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اروزگان در افغانستان ایجاد کرده و همچنان یک انبار اسلحه را در ولایت پنجشیر افغانستان ایجاد کرده. بر اساس امی گزارش که شورای امنیت سازمان ملل اخیرا منتشر کرده، طالبان تلاش میکنند تا اطمینان حاصل کنند که روابطشان با شبکه القاعده قابل شناسایی نباشد. همچنان در این گزارش شورای امنیت گفته شده که اعضای باقی مانده و قدیمی شبکه القاعده که در افغانستان حضور دارند توانایی طراحی و سازماندهی عملات گسترده را ندارند.
خب واکنش طالبان چه بوده به این خبر؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه بسیار مفصل که در شبکه اکس یا توییتر سابق منتشر شده گفته که امارت اسلامی به گفته او اتهام شورای امنیت سازمان ملل متحد کاملا نادرست میخوانه و شدیدا او را رد میکنه. آقای مجاهد گفته که در افغانستان هیچ کس مرتبط با شبکه القاعده نیست و همچنان حکومت طالبان به هیچ کس اجازه حمله از قلمرو افغانستان و بیرون از افغانستان نمیدن.
اما پیشتر خبرهایی از حضور برخی سران و اعضای پیشین شبکه القاعده در خاک افغانستان منتشر شده بود. با توجه به این گزارش آیا میتونیم به اون خبرها هم اشاره کنیم؟
اعضای سابق شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند و طوری که در سال گذشته در خبرها هم شنیدیم ایمن الزواهری رهبری شبکه در شهر کابل در اثر حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شد.
گفتگویی بود با رش همایون، روزنامه‌نگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، درباره خبر تازه شورای امنیت سازمان ملل پیرامون ارتباط طالبان با القاعده و چندین اردوگاه آموزشی جدیدی که القاعده در خاک افغانستان ایجاد کرده. اما تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته و در دیداری که به دشواری کشیده شد در ضربات پنالتی تونست از سد سوریه بگذره و حریف ژاپن در مرحله بعدی بشه. دیدار ایران و سوریه آخرین بازی دور 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا بود. در همین زمینه نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی کردند به اتفاقات و حواشی این جام و این مسابقه.
روی دروازه و گل.
قسمت 19 از برنامه جام 18 را میشنویم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور در مورد شب آخر مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا با شما گپ میزنیم. جامی که تا اینجا فقط 8 کشور در اون باقی مونده و ایران هم بعد از تساوی 1-1 مقابل سوریه تونست در ضربات پنالتی این تیمو ببره و به عنوان آخرین تیم به این جام بپیونده.
آخ آخ و چه پیوستنی. با اخراج ستاره تیم ایران تا لبه پرتگاه پیش رفت و تو ضربات پنالتی تونست خودشو توی این جام پرحادثه حفظ کنه.
مهدی چرا واقعا جریان بازی که تو نیمه اول کاملا به نفع ایران بود یهو زیر و رو شد؟ اصلا چی شد که آمار اشتباهات بازیکن‌ها اینقدر بالا رفت و سوریه تونست بیاد و نفس تیم دوم آسیا تو رنکینگ فیفا رو بند بیاره؟ واقعا چی میشه؟
نسرین خود قلعه‌نویی میگه بزرگای تیم بزرگی نکردن. ما یه تیم هستیم اما اونا نگاه از بالا دارن و موقعیتای تیم رو هدر دادن. خب آقای قلعه‌نویی وقتی خود شما به اون بازیکن میگی بزرگ تیم، ناخواسته بهش مجوز نگاه از بالا رو هم میدی دیگه. چرا گله میکنی؟
کلا دیدی چرا همیشه جملات امیر قلعه‌نویی قبل و بعد بازی همدیگه رو نقض میکنن؟ قبلش یه چیز میگه بعدش یه چیز دیگه.
درست مثل روش بازی تیم ملی. میگه مدل منچستر سیتی گواردیولا رو بازی میکنیم و سریع توپو میریزیم رو دروازه، اما جلوی سوریه توپ با پاسای متعدد و بی‌حاصل تو زمین ایران گیر میکنه.
حالا یه مورد دیگه هم من بگم. وقتی روند بازی به سود سوریه تغییر کرد، یهو تصمیمات کادر فنی با تعویضایی که انجام دادن اصلا اوضاع رو بدتر کرد، به طوری که قلی‌زاده با اینکه یه یار تعویضی بود دوباره تعویض شد.
دقیقاً بازی بیشکل و خارج از فرم تیمی ایران باعث میشه سوریه در اصطلاح سوار بازی بشه. تارمی کارت دومو میگیره چون مجبوره برای پر کردن افرهایی که تو زمین ایران ایجاد شده برگرده عقب. این به هم ریختگی مساوی با شکنندگی خط دفاعی و میبینیم که تحت فشار چه اشتباهای ناشیانه ای از بیرانوند و خلیلزاده و سایر بازیکن‌ها سر میزنه.
آره، انگار اساساً راهکارهای فنی مناسبی هم از رو نیمکت صادر نمیشد که ایران از این مخمصه بیرون بیاد. حالا اگه از اون طرف نگاه کنی برعکسش، هکتور کوپر تیمشو از دفاع چند لایه‌ای به فاز حمله برد و دیدیم که نتیجه هم گرفت.
کاملا درست گفتی. دانش فنی کسی که والنسیا رو به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسونده بیشتر از قلعه‌نویی‌ه. همین اختلاف سطح بین دو نیمکت باعث میشه تیم بی ستاره در اروپا تیم پر ستاره در جایگاه 21 فیفا رو 120 دقیقه عذاب بده.
حالا بریم صحبت‌های علیرضا منصوریان بازیکن سابق تیم ملی و سرمربی اسبق تیم استقلال رو در مورد تیم ایران بشنویم و برگردیم.
پیش بینی این بود که این یه بازی تمرینی خوب برام بشه. خودمون سختش کردیم. یعنی اینجوری میخوام مثال براتون بزنم. این قاشقی که میتونستیم به راحتی آقای میساقی غذا بخوریم باش، سه دور دور سرمون چرخوندیم. غذا رو خوردیم.
کارو سخت کرد.
اما ببخشید زهر مارمون شد تا با این بازی تمام بشه. من بازیکن‌ها رو نگاه می‌کردم، خجالت می‌کشیدن اکثرشون بیان پای میکسون. این چهار تا هم که اومدن همدیگه رو دلداری دادن رفتن. کنار هم واسادن که کارا رو جمعش کنن. خودشون هم می‌دونستن که از خودشون راضی نیستن امروز. کاپیتان تیم ملیمون اومد رد شد. یعنی می‌دونست از تیم ملیش راضی نیست احسان حاج صفی. تا جایی که ما دیگه دکتر تیم ملی رو آوردیم باش صحبت کردیم و کادر فنی آقای قلنوی نیومدن پای.
حالا به هر ترتیب همون طور که منصوریان میگه این خاکریزم با هر چنگ و دندونی بالاخره فتح شد. اما جام ملت‌ها برای تیم ملی تازه شروع شده. سنگ محک واقعی برای تیمی که داعیه قهرمانی داره ژاپن، نه فلسطین و هنگ کنگ و سوریه. دوره دوم سرمربیگری تیم ملی برای قلنوی از همین بازی با ژاپن شروع میشه و ممکنه از همین بازی با ژاپن هم به پایان برسه.
اینم بگم ایران و ژاپن تو دوره قبل نیمه نهایی بازی کردن، اما این بار فقط برندهشون میتونه بره نیمه نهایی. و یه چیز عجیب دیگه هم اعلام کنم که ایران تا حالا تو تاریخ جام ملت‌ها به ژاپن گل نزده. و اینم بگم که به پایان این بخش از برنامه جام 18 هم رسیدیم. فردا شب بازی نداریم، پس فردا با همین برنامه با شما خواهیم بود.
اما برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده یک بازیگر زن بومی آمریکایی به دلیل نامزدی برای دریافت جایزه اسکار تاریخ ساز شد. لیلی گولستان که در منطقه مناطق اختصاصی بومیان آمریکا بزرگ شده، حالا الهام بخش هزاران انسانی شده که سالها در آمریکا به حاشیه رانده شدند. سیاوش سعادتیان گزارش میده.
Most of the time my name is Lily Gladstone.
لیلی گلادستون، بازیگر 37 ساله آمریکایی، همین حالا هم تاریخ ساز شده. چه برسد به این که جایزه نقش اول زن اسکار را هم به دست بیاورد. خانم گلادستون نخستین زن بومی آمریکایی است که نامزد اسکار می شود.
لیلی گلادستون in Killers of the Flower Moon.
گلادستون به دلیل بازی در فیلم قاتلان ماه کامل به عنوان اولین بومی آمریکایی برنده جایزه بهترین بازیگر زن در تاریخ 81 ساله جوایز گلدن گلوب در سال 2024 شد و حالا در آستانه رسیدن به افتخاری دیگر است.
I'm from Browning Ace Glacier, Montana.
لیلی گلادستون در سال 1986 در ایالت مونتانای آمریکا به دنیا آمد و تا 11 سالگی در مناطق اختصاصی بومیان آمریکا یا رزرویشن زندگی کرد. او متعلق به قبیله پیگان بلک فیت است که پیش از تقسیم سرزمینشان بین دو کشور آمریکا و کانادا آزادانه در این مناطق زندگی می کردند. این بازیگر آمریکایی درباره علاقمندیش به سینما گفته که به دلیل آب و هوای سرد و برفی محل زندگیش بیشتر سال را در خانه به تماشای فیلم می نشسته و از این طریق علاقمند به بازیگری شده. او در سال 2016 با بازی در فیلم برخی زنان مورد توجه قرار می گیرد. اما بازی او در فیلم قاتلان ماه کامل ساخته مارتین اسکورسیزی در کنار ستاره های هالیوود مانند لئوناردو دیکاپریو گلادستون را یک شبه به اوج محبوبیت می رساند. لیلی گلادستون همواره سعی کرد که به بومیان آمریکایی که دهه هاست به حاشیه رانده شدند نشان دهد که آنها هم می توانند نقش فعالی در جامعه آمریکا ایفا کنند. گلادستون هنگام دریافت جایزه بهترین بازیگر زن گلدن گلوب در دی ماه امسال.
این جایزه به همه کودکان رزرویشن تعلق داره، همه کودکان حاشیه نشین، همه کودکان بومی که رویای دیده شدن دارند و رویای بازگویی داستانهای ما به زبان خودمان.
We're still warriors. فیلم قاتلان ماه کامل داستان قتل مردم قبیله اوسیج از بومیان آمریکاست. پس از کشف نفت در سرزمین این بومیان در دهه 1920، سفیدپوستان برای تصاحب این زمین‌ها به این نواحی می‌روند. لیلی گلدستون در مصاحبه‌ای درباره این فیلم گفته است: فیلم قاتلان ماه کامل فرصتی بود تا جایگاه زنان بومی بر پرده سینما بازسازی شود که تاریخ آنها را نادیده گرفته بود.
گزارشی بود درباره نامزدی لیلی گلدستون در جایزه برای دریافت جایزه اسکار. با پخش این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم.